کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سفر بسیار کردم تا رسیدن را بیاموزم، زمین خوردم که روزی پرکشیدن را بیاموزم. از این شبهای دوری رو به صبح روشنی دارم که جای خواب دیدن، خوب دیدن را بیاموزم. خدایا حکمت دل بستنم را دیر فهمیدم، مقدر کرده بودی دل بریدن را بیاموزم. من و این روح ناآرام و این از خود رمیدن ها، مگر در خاک باری آرمیدن را بیاموزم. کنار آفرینش مانده ام، چشمم به چشم توست. الهی رمز و راز آفریدن را بیاموزم. سلام میکنم به همتون، به بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. اکثر مناطق کشور یک روز بارانی رو داره تجربه میکنه. انشالله باران رحمت الهی همچنان سرازیر بشه و بر کویر خشکیده دلامونم بباره انشالله. خیلی خوش آمدید، با احترام همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. باز هم تبریک میگم حلول ماه ربیع الاول رو، انشالله مبارکتون باشه. حاجی بهشتی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان. انشالله که خداوند اون چه خیر است به زبان ما جاری بشه
انشالله
و موجب رشد و نور انشالله خود خدا قرار بده.
انشالله حالتون چطوره؟
الهی شکر
الحمدلله. انشالله همیشه حالتون خوب باشه و همینطور دوستان عزیزمون هم حال جسمیشون و هم حال روحیشون انشالله بهترین ها هم در این ایام نصیبشون بشه. ما بحث تربیت اعتقادی رو با حاجی بهشتی عزیزمون داشتیم، از خدا گفتیم و باورهای ما نسبت به خداوند متعال و اون نگاه توحیدی که باید در زندگی حاکم باشه. این هفته انشالله قرار هست راجع به اعتقاد به فرشتگان الهی صحبت بکنن. بحث جذاب و جالبی خواهد بود که انشالله خدمتتون هستیم و شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. ایمان در قرآن درباره این چیزا آمده، ایمان به خدا، ایمان به پیامبران، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به جهان آخرت، ایمان به غیب. درباره این ایمان‌ها بچه‌های مسلمان حال در کشورهای مختلف و کشور عزیز ما ایران از همون آغاز ابتدایی تا پایان دانشگاه مطالبی می‌خونند.
بله.
اما نمی دونم چه غفلتی صورت گرفته این ایمان به فرشتگان رو. شاید الان از یه دانشجو دانش آموز بپرسیم راجع به فرشتگان چه می دانی، مگر خودش تحقیقی کرده باشه؟ خود قرآن ایمان به فرشتگان رو در کنار ایمان به خدا آورده. آیه 285 سوره بقره: والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته.
اینا کنار هم.
اینا کنار هم. ما در این برنامه بیشتر رو بعد تربیتیش میخوام صحبت بکنیم، ولی خواهش میکنم از همین آغاز برنامه نویسندگان، محققان، کسانی که اهل ایده جدید هستن رو این موضوع کار بکنن. تا اونجا که من نگاه کردم حدود 100 جا در قرآن صحبت فرشته ها هست. این مسئله نادری نیست، یکی دو سه بار نه، 100 بار صحبت ایمان به فرشته ها شده.
و قطعا اعتقاد و ایمان ما نسبت به اونها اثر تربیت
اثر خداوند این کتاب رو برای هدایت انسان فرستاده. تو این کتاب به موجوداتی اشاره میکند خرافی نیستند، توهم نیستند، حقیقت دارند، منتها مادی نیستند و فرمانبر خدا هستند، عبد خدا هستند، خدا دوستشون داره، به خدا نزدیکن. اوصافی رو در قرآن و حدیث براشون شمرده شده و ما انسان ها میتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم. همین امروز خواهیم گفت انشالله راه و رسمش رو خواهیم گفت چجور ممکنه ما با فرشتگان تماس برقرار کنیم و نتیجه اون تماس را حس کنیم، درک کنیم،
یعنی میتونیم باهاشون زندگی کنیم.
بله بله، همین امروز خواهیم گفت اگر خدا توفیق بده
ان شاء الله.
تعدادشون خیلی زیاده، ما شاید بتونیم 10 تا 12 تا 14 تا از اونها رو تناسب وقت این برنامه و بعدم پروندهش میخوام ببندیم بگذاریم به عهده دیگرانی که ممکنه در پایان این برنامه کسانی بپرسن منبع تو کجاست که این حرفا رو میزنه. یکی تفسیر همون تقریبا 100 آیه هست، با دقت بخوام ببینیم حدود 90 آیه در قرآن صحبت فرشتگانه، تفسیرهایی که درباره اون آیات آمده به ما توضیح میده. یکی هم من بیشتر از این کتاب استفاده کردم، بهار الانوار، کتاب آشناس برای محققان، جلد 56، تقریبا 200 صفحه این کتاب راجع به فرشتگانه،
خیلی هم
قرآن و حدیث. خب با این مقدمه میخوام شروع بکنیم. یه تعداد کمی از این فرشتگان رو مردم ما میشناسن، بیشترشون هم نمیشناسن. از این دو فرشته شروع میکنیم، رقیب
عتید.
اسامیشون در قرآن آمده، اینها طبق حدیث رقیب خانه اش بر شانه راست ما، یعنی از وقتی که ما به تکلیف میرسیم و مسئولیت رو میپذیریم و روز قیامت باید پاسخگو باشیم، این دو نفر می نویسن. رقیب کارهای خوب ما را، عتید کارهای بد ما را. دقیق تر بخوام بگیم فقط می نویسن نه، صدا برداری می کنن، تصویر برداری می کنن، در حقیقت مستندسازی می کنن عمل کرده ما را
و لحظه به لحظهش رو ثبت می کنن
بدون سانسور.
کار سخت میشه خورد.
وقت این به ما امید میده یا ما رو میترسونه به نظر شما؟
هم امید میده هم میترسونه. بله.
این فرشته سمت راست امید میده، فرشته سمت چپ یه مقدار به ما هشدار میده. فرشته سمت راست رقیب، دو تا هستن، یکی روز یکی شب.
عوض
بر اساس حکمت خدا اون فرشته‌ای که روزها مینویسه جاش رو میده به فرشته شب، کارهایی که در شب رخ میده. هر کار خوبی، کوچک یا بزرگ، مادی یا معنوی، حتی یک فکر خوب،
یه نیت خوب،
یه نیت خوب، یه قصد خوب، به دلش میگذره که برم فلانی رو ببینم، بعد در میزنن موفق نمیشه، همینو مینویسن فرشته ها.
چه خوب.
یک قصد خوب، به دلش میفته به یه فقیر کمک کنه، بعد جیباشو میگرده میبینه پولی نیست، همون رو به عنوان یک کار خوب. این فرشته خیلی ما باید باش تماس بگیریم، گاهی وقتا ازش پرسجو کنیم بیار ببینیم اون دفتری که برای ما نوشتی تا حالا چند صفحه شده. رقیب عمل کرد خوب ما را، عبادت میکنیم، خدمت میکنیم، انفاق میکنیم، ایثار میکنیم، دست کسی را میگیریم، یه فکر خوبی به کسی میدهیم، مشورتی میدهیم، گرهی را باز میکنیم. گاهی وقت ما دلخور هستیم چرا من این همه زحمت کشیدم نامم جایی ثبت
نشد،
نشد، اعلام نشد، نه رادیو، نه تلویزیون، نه روزنامه ها، نه خیابان ها. این فرشته به ما میگه خاطر جمع باشه، کارهای شما دقیق، ضرب در ده. اینو حدیث میفهمه، قرآنم آیه داریم که کار خوب ثوابش ده برابره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود رقیب خدمتها را، عبادتها را، خیرها را، حسنات را در ده ضرب میکنه و ثبت میکنه.
اینم رحمت خداست.
اینم رحمت خداست. این فرشته اول. همینجا چیزای قشنگ یادم میاد. روایت داره وقتی کسی مریض میشه خداوند به رقیب میگه که به او تخفیف بده. کارهایی که زمانی که سالم بود انجام میداد رو و الان مریضه نمیتونه انجام بده براش بنویس.
چه خوب.
خیلی خوبه. این الان تخت بیمارستان خوابیده، روز قیامت میبینه که 17 روز خوابیده بوده، ایشون مسجد نرفته ولی نوشته مسجد رفته. برای آشتی دادن چند نفر مثلا که سالم بود میرفت، دعبش این بوده مثلا روزهای دوشنبه پنجشنبه بره دو نفر را قرض الحسنه براشون جور بکنه،
زیارت اهل قبور بره، صله رحم
هر
بکنه.
کاری که در زمان سلامتش انجام میشه. الان مریضا امیدوار میشن با هم. اینا حقایق دین ما هست. خداوند به رقیب میفرماید که اون کارا رو و به عتید هم میفرماید همه کارهای بدش رو ننویس، تخفیف بده. خداوند میفرماید فرشته دوم عتید، یعنی فرشته که کارهای بد ما رو، گناهان را، بدی ها را، زشتی ها را، حتی یک فکر بد تو دلش میده بریم رابطه فلانی و فلانی به هم بزنیم، یکی میخواد کار خیر بکنه منصرفش بکنیم، انجامم نمیده ها، ولی خود این یه چیزی براش ثبت میشه. یه تفاوتی هست بین فرشته اول و فرشته دوم، این رو حدیث به ما میفرماید، و اون اینه که فرشته اول بلا فاصله مینویسد، فرشته دوم با چند ساعت تأخیر.
دست نگه میداره،
دست نگه میداره. اگر زود توبه کرد اصلا ثبت نمیکنه.
اینم باز رحمت خدا.
یعنی اینها همه اثرات تربیتی داره که ما نباید کار بد بکنیم، اگر انجام دادیم زود توبه کنیم، نذاریم برای ماه رمضان، نذاریم برای شب جمعه. پیغمبر فرمود گناهان بین دو نماز رو تو همون فاصله استغفار کنید، توبه کنید، پوزش خواهی بکنید. این نوشته نمیشه. یعنی این همه به نفع ماها هست که بدیهای ما، خب بالاخره ما هوس داریم، شهوت داریم، غضب داریم، طمع داریم، حرص داریم، اینها تهدیدهای انسانه، مرتکب بدی میشیم. چه کنیم که اینا ثبت نشه؟ یه راهش همینه، زود توبه کنیم، زود عذرخواهی بکنیم، یه قطره اشکی بریزیم، یه استغفرالله بگیم. یه نکته دیگه، حدیث میفرماید این دو فرشته یکیشون رئیسه یکیشون مرعوس. رقیب رئیس، عتید مرعوس. این هم باز یه نشان رحمتی است که او کنترل میکنه این رو، چی بنویس، چقدر بنویس، چجور بنویس، بر اساس حکمی که خدا بهش داده تو مدیریت این رو اعمال میکنه.
یعنی عتید حساب میبره.
بله حساب میبره. اصل بر رحمته، رحمت خدا تقدم داره بر غضبش. درهای بهشت 8 تا است، درهای جهنم 7 تا است. معلوم رحمت خدا غلبه دارد، پیشی میگیرد بر غضب خدا. این دو تا فرشته اینو به ما میگن کارهای شما ضبط میشه، مواظب باشید، ندید یه جا تنهایی این کار رو کردم کسی ندید. فرشته ها همه جا با شما همراه هستن، هیچکی نبینه، هیچکی نشنوه، از شما صدا برداری میشه، تصویر برداری میشه. ما یلفظ من قول، یک کلمه نمیشه بگه الا لدیه رقیب عتید. اون تلفظ رو مثلا گفته اه
ثبت شد،
ثبت شد. یا چه خوب این کلمات رو، کارها رو، خیرات رو، بعد این دو تا فرشته می نویسن. این دو تا فرشته
خیلی خوب.
دو تا فرشته دیگه هستن که نوشته های این دو فرشته رو پاک میکنن.
نوشته های این دو تا فرشته رو چه خوب چه بد؟
چه خوب چه بد؟
خب
چطور که این مردم کمتر میدونن. خب این دو تا فرشته کارشون اینه که تمام وقت قلم دستشونه، تا طرف یا کار خوب میکنه یا بعد اینا پشت سر هم مینویسن. یه قانونی در قرآن داریم به نام حبت،
میگن حبت عمل.
حبت عمل.
بله.
این قانون چیه؟ در بین گناهان، بعضی از گناهان به خصوص خاصیتشون اینه، وقتی اون گناه رو انجام دادیم خدای نکرده، غیر از این که گناهه و غیر از این که کیفر داره، باعث میشه مقداری از خوبی‌های ما پاک بشه، عبادات ما پاک بشه، خیرات ما پاک بشه، خدمات ما پاک بشه. خب این اثر تربیتی داره، البته میترسونه ما رو این فرشته. فرشته ما رو میترسونه با این کارش.
بله خب یه جور انذاره واقعا،
یه جور انذاره. مثلا نماز خونده، صدقه داده، خوش اخلاقی داشته، بعدش غیبت میکنه، اون غیبت باعث میشه اون نماز پاک بشه، اون خیرات صدقات پاک بشه، اخلاق خوشی که داشته پاک بشه. خب این قانون ها تو قرآنه. علامه طباطبایی میفرماید اعمال ما در اعمال ما بیش از 10 نوع تأثیر در هم میگذارن. همین کارهای خود ما ها، یکیش همینه. چه بسا یه کار بعدی انجام میدیم در کارهای خوب ما. از امام باقر علیه السلام حدیث رسیده که روز قیامت یکی از بلند بلند گریه میکنه، این فرشته میاد پیشش میگه چته؟ میگه من کلی تو این روزا یادم کار خوب انجام دادم، مثل که خوابش برده اون رقیب.
چرا هیچ کدوم نیست؟
چرا نی... میگه چرا جاش هست، بوده، من پاک کردم. میگه چرا؟ میگه خب بعد از این کار رفتی دو به همزنی کردی، سعایت کردی، غیبت کردی، مسخره کردی. اینها را اگه ما بدانیم، یعنی بچه های ما هم بدانن، بدون این کار بد، غیر از اینکه کار بده، سرمایه او رو آتیش میزنه.
مثل اون قرص درخت هایی که با لا اله الا الله گفتن.
پیغمبر در سفر معراج دید که درختانی رو در بهش قرص میکنن، از جبرئیل پرسید اینا چی کار میکنن؟ چطور گاهی کار میکنن، گاهی دست از کار میکشن؟ جبرئیل هم جواب داد یک کسی در دنیا الان داره کار خیری انجام میده. بعد جبرئیل همین فرمایش شما رو گفت، گاهی هم یه آتیشی میفرسه
همه رو نابود میکنه،
جنگل هایی که الان در آمریکا داره میسوزه، که آدم نگاش میکنه دلش یه جوری میشه. یه قانون دیگه اسمش تکفیر، این امید بخشه. تکفیر، تکفیر چند معنا داره. یه معناش نسبت کفر دادن، میگیم تکفیری ها.
بله.
یه معنای دیگه که در قرآن زیاد به کار رفته، یعنی پوشاندن روی بدی. یکفر عنهم سیئاتهم، یه کارهای خوبه که ما انجام دادیم، غیر از این که کار خوبه و 10 برابر ثواب داره، باعث میشه بدیهای ما پاک بشه. چقدر از بدیها بستگی به این داره که این کار خوب چقدر قوت داشته باشه. ممکنه بدیهای دیروز یا هفته گذشته یا ماه گذشته یا سال گذشته یا 10 سال گذشته، اینقدر این فرمول استحکام داره، حتی ممکنه کسی با یه کار تمام بدیهای گذشته خودش رو پاک کنه. این نشان رحمت خداست. این توش امیده، اون فرشته قبلی توش ترسه، هشداره. اینم از امام باقر علیه السلام حدیث هست که روز قیامت کسانی هستن میپرن هوا شادمانی میکنن، این فرشته میاد پیششون میگه که همه دارن تو سر خودشون میزن گریه میکنن، شما چرا خوشحالی میکنی؟ میگه هرچی نگاه میکنم تو این روزها، سال 97 بود، پاییز بود، عرض به خدمت شما اواخر آبان بود، من این گناه انجام دادم، مثل خوابش برده، ننوشته اون عتید که باید مینوشت.
بله.
اون فرشته میگه چرا؟ اون نوشته بوده، من پاک کردم. حالا به قول من میگه ببوسم دستتو بمیرم برات. چرا این کار کردی؟ میگه خدا به من گفته بود اگر بنده من این کار خوب رو، حالا اون کار خوبه چیه؟ تعدادش هم زیاد نیست، مثلا این چیز جلب رضایت والدین. تو درست گناه کردی تو اون روز یا تو اون هفته یا تو اون ماه، ولی رفتی نشستی پیش مادرت، یه مقدار دلش رو به دست آوردی، خداوند اونها رو پاک کرد. یعنی کارهای خوب ما
تبدیل سیئه به حسنه.
هنوز به تبدیل نرسیدیم، نه اون یه فرشته دیگه است. بله هنوز نرسیدیم،
حالا مونده اون.
این فعلا پاک میکنه.
آها، فقط
اون که شما میفرمایید جای پاک شدم حسنه مینویسه.
آها، اون دیگه نورون علا نور،
نورون علا نور. فرشته ای داریم، البته سرچشمش خود الله هست.
بله.
خداوند یا ماحی از سیئات، در جوشن کبیر داریم. ای پاک کننده گناهان، کننده گناهان.
چه خدای خوبی داری.
خداوند تمامش رحمت، سعادت بندگانش بود. من برداشتم اینه که مثل اینکه خداوند خورشید را آفریده به ما حرارت بده، به ما نور بده، این فرشته ها را هم آفریده، اینا به فکر ما قوت بدن، به روح ما قوت بدن. هر کاری میخوام انجام بدیم کمک کنن به ما، راه
بهشت رو برای ما مهیا کنن.
مثلا حدیث داریم مریض، خب مریض دل شکسته است، چند تا فرشته میاد دورش هی دلداری میده به اون. پرستاری که بالا سر مریضه، چند تا فرشته میاد به اون پرستاره روحیه میده. به رزمنده‌ای که در میدان جنگ فرشته ها میان، در چند جای قرآن داره که رزمندگان با فرشتگان کمک شدن، نه این که فرشته ها شمشیر دست بگیرن شمشیر بزنن.
اون روحیه شون
است. روحیه احسن. روحیه چیز مهمی است، خیلی مهم روحیه. چون ما اگر جمعیتمون کم بود، دشمن جمعیت زیاد بود، یا تسلیحات ما کم بود، تسلیحات دشمن پیش رفته، روحیه لازم داریم. اینو خداوند فرشته ها رو میفرسته برای قوت قلب.
اینجوری امداد میکنه.
امداد میکنه. یه دانشمندی که داره کاوش میکنه، تحقیق میکنه، باید به نتایج جدیدی برسه، فرشته ها بهش کمک میکنن. اینو دانشمندان بدونن، محققان بدونن. فرشته هایی هستن، کسانی که کنجکاوی میکنن، پژوهش میکنن، تحقیق میکنن، دنبال اختراعی هستن. فرشته ها میان دم دست اونها.
پس تعدادشون باید خیلی خیلی زیاد باشه.
ما احادیث زیادی در همین کتاب بهارالانوار داره برای تعداد فرشته ها، بیشمارند. یعنی تعداد موجودات رو وقتی میشمره انسان ها خیلی کمه. شما حساب کن ماهی ها چقدرن؟ موجودات دریایی از موجودات خشکی بیشترن، خیلی بیشتر. موجودات خشکی هم حیوانات از انسان ها بیشترن. فرشته ها بیشمارن، خیلی زیادن. تعداد زیادشون هم در ارتباط با انسان هستن. چی کار میکنن برای انسان؟ کمک در برابر شیاطین. شیاطین انرژی منفی میدن، راه بد رو توصیه میکنن، تحریک میکنن، وسوسه میکنن انسان رو به زشتی. فرشته ها نه، حتی ما در خواب هستیم، شیطان ها و فرشته ها میان سراغ ما. اگه با وضو بخوابیم، این راه ورود شیطان ها بسته میشه، فقط فرشته ها میان. مثل شمایی که مثلا از خواب بیدار میشیم، میبینی تو موبایل چند تا پیام اومده. این روح انسان گاهی میبینی صبح از خواب پا میشه شادابه، یه پیغام های ارسال شده، روح شاداب و بانشاد داره. خب بریم جلوتر.
بله.
یه فرشته دیگری هستش که بدیهای ما رو تبدیل میکند به خوبی. مثلا در سال 96 6 میلیون گناه کرد، مثلا من عرض میکنم.
بله.
غیر از این که با یه کار خوب اون 6 میلیون گناه رو پاک میکنه، به همون تعداد حسنات جایگزین میکنه.
به به به.
حالا اگه این مکانیزم شما دقیق تر، من الان کلی عرض میکنم، نویسندگان ما، گویندگان ما بیان تو این حوزه کار بکنن. من هر چی تلاش کردم ببینم کتابی راجع به فرشتگان در قرآن، در حدیث، تو بازار کتاب به زبان فارسی دو کتاب بیشتر پیدا نکردم. یعنی الان دانشجوی ما یا یه فرهنگی ما بخواد برای دانش آموزان بگه، حاجی آقا کتاب نیست. چقدر از دانشجویان ما، از طلبه های ما دنبال موضوع هستن، یه موضوع که اثر تربیتی داره. الان ما عامل بازدارنده تو خونه چیه؟ یه وقتی مثلا میگفتن که کامپیوتر ضرر داره، نفت داره، به خاطر اینکه جلوی ضررهاشو بگیم تو حال بگذاریم که پدر مادر نظارت کنن، کنترل کنن. الان که امکان چنین چیزی نیست. با اعتقاد به غیب، با اعتقاد به خدا، با اعتقاد به قیامت، با اعتقاد به فرشته ها،
همیشه گفتیم این نظارت خودش خیلی میتونه کمک بکنه دیگه.
این نظارت رو با این ایمان ها که این بچه تو تنهایی هم هست، یعنی الان فرشته ها با من هستن. خارج از کشور میره، یه فرشته ها با من هست.
حاضر بشه بدون تعارف بگم، یعنی احساس میکنم که فرشته ها برای ماها و در زندگی ما بیشتر جنبه تشریفاتی دارن و احساس میکنیم فقط پیامبران با اونها در ارتباطن.
نخه،
پس همه ما درگیری،
همه ما درگیر فرشته و اونها سرمایه میدن به ما، امید میدن به ما، انرژی میدن. ما متاسفانه از سرمایه استفاده نمیکنیم
و غافلیم.
تو دعاهای ما چقدر توسل به فرشته ها هست. الان در همین کتاب بهارالانوار یا از دعاهای مرسومی که مردم میخونن، دعای صمد، مثل اینکه ما به پیامبران قسم میدیم، یعنی شفیع قرار میدیم، واسطه قرار میدیم، فرشته ها هم همینطور، اونا واسطه فیض هستن. خدایا به حق جبرائیل، به حق میکائیل نظر عنایتی به من بکن. به حق اسرافیل، به حق عزرائیل
سلام الله علیه.
خب یه فرشته‌ای هست پس به نام مبدل، تبدیل میکنه بدی‌ها رو به خوبی. به قول استاد اعظم حاجی قرائتی ایشون این مثال میزنه، مثل کود باغچه که تبدیل به گل میشه. کود هم بد شکله هم بدبوه، یعنی زود وقتی الان باغچه رو کود دادن زود ما از کنارش رد میشیم دماغمون رو. یه ماه بعد میبینیم فصل بهار رسیده و گل رویده، این همون کوده. یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی خداوند کودهای وجود ما رو به گلها تبدیل میکنه. راهش چیه؟ یه کار خوب. مثل چی؟ مثل نماز. در بین کارهایی که این کار ازش میاد تبدیل میکنه بدیها رو به خوبیها، یه جوش نمازه، یه نماز عاشقانه عارفانه با توجه. این میتونه بدیهای گذشته ما رو بشوید. باید بریم پیدا بکنیم این کلمه ها رو. شاید مثلا ده دوازده تا چیزی هستن که گناهان ما رو پاک میکنن، ده دوازده تا چیزی هستن غیر از این که گناهان رو پاک کردن به جاش حسنات رو می نویسن.
یعنی به تعبیر قرآن کریم هم باعث تکفیر میشن و هم تبدیل.
بله. یه فرشته دیگه که دو بار در قرآن صحبتش شده حافظ، مثل همون حافظ شیرازی نوشته میشه. حافظ، این فرشته مراقب جان ما هست. از وقتی که نوزاد به دنیا میاد یه همچین فرشته یا یکی یا چند تا، خداوند از روی مهرش خوش ندارد که به ما آسیبی برسد. شد ده ها حدیث راجع به این فرشته داریم. امیرالمومنین فرمود مثلا مراقبت میکنه تو چاه نیفته، از لب پرتگاه نیفته، تصادف نکنه، یه چیز مسموم نخوره.
حالا خیلی وقتا میبینیم گاهی دست غیبی داره اینا رو حفظ میکنه بچه ها.
یعنی ممکنه الان کسانی بگن خب اونا که سم میخورن چی؟ اونا طبق حدیث تو تقدیرشون بوده. البته ما باید مواظب سلامت خودمون باشیم، ولی شبانه روز شاید هزاران بار خطرهایی از ما
دفع میشه.
اون فرشته انجام میده، یه بارم ما ازش تشکر نکرد.
آقای بهادینی وقتی آقای فرزاد نقل میکرد میگفت این موتور سوارا رو که میدیدن توی خیابونای قم میگفت با هم میرفتیم همه امواج بلا همینجور داره میاد واقعا به سمت اینا با این وضع رانندگی.
فرشته حافظ سوره رعد میفرماید از جلو از عقب اینا مراقب هستن این بنده خدا را که خدا او را آفریده برای منظور مهمی، مراقبت میکنن، از جانش مراقبت میکنن، سلامتش رو تضمین میکنن.
به نظرم همینجا همه فرشته ها به نوعی یک تجلی از خدای متعال هستند دیگه، خداوند حفیظ اینا حافظن.
بله
آره.
یعنی همه فرشته ها میتونیم ما به ازای اسم خدا رو تو دعای جوشن پیدا
بکنیم. بله.
یه فرشته خدا داره به نام عزرائیل، این رو مردم میشناسنش.
سلام الله علیه.
ایشون مسئول قبض روح ما هست. خب ما در این دنیا موقت هستیم، مثل مستأجرانی هستیم که تا یه زمان محدودی اینجا باید باشیم. کجا میریم؟ یه جای بهتر، واقعیتر، شیرینتر، بزرگتر. کی ما رو میبرد؟ این فرشته عزرائیل. یه دفتری داره، اسامی ما تو اون دفتر هست. سید جواد بهشتی کجا و چه ماهی، چه روزی، چه ساعتی، چه دقیقه ای، اینو باید قبض رو بده به من. عزرائیل طبق حدیث جمعیتی زیر نظرش کار میکنن، چون الان از وقتی صحبت ما شروع شده تو همین شهر تهران چند نفر از دنیا رفتن.
بله.
در آن واحد افرادی رو باید جانشون رو اون فرشته بگیرد. نیروهایی که زیر نظر عزرائیل هستن این کار رو انجام میدن، گاهی هم خودش این کار میکنه، در هندوستان، در پاکستان، در ایران، در عراق، تا همه جای دنیا. اینها وقتی به ما خودشون رو نشان میدن، ما اولین چیزی که به اونها میدیم نمیشه دوباره برگردم، میگن نه لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، جلو عقب نمیشه، همون که تو دفتر نوشته. عزرائیل و اون فرشتگان به دو شکل در میان، یه شکل خیلی دلربا و زیبا، یه شکل ترسناک. قرآن بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ناشتات نشتا، قسم به فرشتگانی که جان خوبان را با نشاط میگیرند. امام صادق علیه السلام فرمود به سراغ خوبان که میرن با یه دسته گل، مثل همین دسته گلی که میز هست،
بله،
میرن با روی خوش سلام علیک میکنن، این دسته گل رو به صورت اون آقا یا اون خانم نزدیک میکنن، او هم استشمام میکنه، تو همه فاصله او را میبرد به یکی از باغهای بهشت.
چه خوب.
اون نگاه میکنه میگه ندیدم این پارک رو، نه شکل پارک لاله هست یا نه چیتگر نه سایی، کجاست؟ شما ندیدیم
اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟ او فرشته بهش میگه میخوای بیارمت اینجا؟ میگه آره، این میبردش، این جان دادن مؤمنه.
چه خوب.
خیلی خوب.
خدا کنه قسمت هممون بشه.
اون وقت علامه مجلسی نزدیک 100 حدیث آورده که جان دادن مؤمن با حضور ائمه صورت میدیده، با حضور پیامبر صورت میدیده و اونها به اون فرشته سفارش مؤمن رو میکنن که به بهترین شکلی او رو از این دنیا، چون ما تو این دنیا خونه داریم، مغازه داریم، باغ داریم، چه میدونم ماشین داریم، بچه داریم، همسر داریم، برادر خواهر، تعلقات داریم،
حالا میخوای دل بکنی،
میخوام دل بکنیم، او یه کاری میکنه با نرمی این کار صورت میگیره. گروه دوم و نازعات غرقا، قسم به فرشتگانی که جان بدها را، تبهکاران را، فاسقان را سخت میگیرن. این هم نمیخوام حالا احادیث ترسناک اینجا بخونیم، ولی حدیث داره که وقتی نگاه اون نفر به اون فرشته میفته یه جیغی میکشه که اگر اهالی دنیا اون رو بشنون همه از هوش میرون. خب این هم یه فرشته. اون وقت گاهی همین حضرت عزرائیل تو همین دنیا میامده دیدن پیامبران یا دیدن ائمه،
یعنی ملک مقرب خداوند.
بله، ملک مقرب اون چهارتای اولی یکشون عزرائیل علیه السلام. مثلا نقل شده از امام صادق علیه السلام که سلیمان نبی خب روزها سان میدید، تو اون جلسه نگاه میکرد وزرا و وکلا چون نظامی ها، یه نفر رو نگاه کرد جناب عالی، اون گفت عزرائیل هستم. ها آمدی جان مرا بگیری؟ عزرائیل گفت نه، آمدم به دیدن شما، شما پیامبر هستید. حضرت سلیمان هم گفت خب پس یه حقی ما به هم پیدا کردیم، خواهش میکنم هر وقت خواستی بیای جان مرا بگیری قبلش خبر بده. چون قرآن فکر میکنم 12 بار 11 بار فرموده آمدن عزرائیل ناگهانیست، بغتتن، مرگ بدون خبر غافل گیرانه از راه میرسد. ای عزرائیل خبر بده. عزرائیل هم گفت باشه خبر میدم. تا اینکه یه روزی کار حضرت سلیمان خیلی زیاد شده بود و به من منشی گفتش که دیگه الان حال ندارم، میخوام برم اون بالای بام استراحت کنم، تلفن وصل نکن، کسی نیاد مراجعه کن. آره. یه مثلا یکی دو ساعتی نشسته بود رو صندلیش، عزرائیل علیه السلام رسید. عزرائیل بنا بود خبر بدی. عزرائیل هم گفت 3 بار تا حالا خبر دادم. کی؟ گفت اولین بارش اون وقتی بود که چند تا از موهات سفید شد. الان شما الحمدلله موی سفید نداری.
چرا دارم؟ در خانه دارم.
نه این این علامت من بود. باید بیدار بشی. دوم، تو را مبتلا کردم به یه بیماری سختی که اطرافیان میگفتن معلوم نیست زنده بمونه.
بازم دقت نکردی.
دقت نکردی. و سوم اومدم یکی دوتا از دوستانتو بردم، تو تشییع جنازه هم بودی بکنی ماها. اینا خبرهای خب ما اگر آماده باشیم رفتن به اون دنیا که خیلی شیرینه. امیرالمؤمنین میفرمود من مرگ را بیش از اون اندازه که طفل سینه مادر رو دوست داره دوست دارم. چرا؟ چون میخوام برم پیش خدای مهربان. خب از این فرشته هم گذر میکنیم، از این دنیا که ما رفتیم میریم وارد یه دنیای دیگری میشیم به نام عالم برزخ. اون شب اولش یه شب حساسیست. از ائمه میپرسیدن چه فرشته هایی اون شب اول میان اونجا. اولین فرشته هایی که میان رقیب و عتیدن،
هم فرشته های خودمون.
بله فرشته های خودمون. اینا مثلا دوتا کتاب یا دفتر یا زنکن یا چه میدونم
دیوان عمل ماست،
دیوان عمل ما زیر بغلاشون، اینا تحویل میدن به دو فرشته دیگر به نام نکیر و منکر. و اون شب بازجویی شروع می شود. اصل دادگاه ما در قیامته. ولی شب اول قبرم به خصوص چند سوال اعتقادی میپرسن که مردم ما سوالاتو بلدن. خوشا به حال اونایی که آمادگی داشته باشن برای جواب. خدایت که بود، قبلت کدام سو، کتابت چه کتابی، پیامبرت، امامانت. ممکنه کسی بگه خب اینا که بلدیم، مادر بزرگ اینا رو به شعر به ما یاد داده، اصول دین پنج بود، دانستنش گنج بود، اول یکی هست خدا که عالمی، اینا رو برای اون فرشته میخونیم کیف میکنه. خوشا به حال کسانی که به حقیقت اونجا زبونشون باز بشه، مثلا ممکنه قبله رو بپرسن یکی آمریکا رو نشون بده. حقیقتاً باید به سمت کعبه زندگی کرده باشه که اونجا به زبانش بیاد. قبلت توصیه هم شده که برای مرده تلقین بخوانید. همین جملاتو به مرده چی میگیم؟ وقتی دو فرشته آمدن و از تو سوال کردن درباره خدا، درباره قبله، درباره کتاب، اینطور در پاسخ بگو.
یعنی اگر باش زندگی نکرده باشی، با این اعتقادات و این نهادینه نشده باشه تو وجودت،
اونجا زبان قفل. مثلا میپرسه کتابت چه بود؟ ما باید بریم قرآن دیگه. قاعدتا اون میپرسه چقدر قرآن میخوندی، چقدر قرآن میفهمیدی، چرا آیه های قرآن رو زیر پا گذاشتی، چرا یه نسلی تربیت کردی بیگانه از قرآن. یعنی فقط یک کلمه نیست که مثلا کتابت چه بود، چهار تا گزینه باشه، قرآن، تورات، انجیل، اینطور ما یه تیک بزنیم نیست. چه جور زندگی کردیم؟ پیامبرت که بود؟ خب پیامبرت که بود باید بگیم چه شباهتی با پیغمبر داری. خب اون شب هم سپری می شود و زنده هم باید برای اونها نماز بخوانند، دعا بخوانند و یه زندگی جدید دیگه متصل میشه به قیامت. البته یه فرشته دیگه هم اونجا میاد در قبر، اونم تو قرآن آمده.
کارش چیه؟
میترسم بگم.
خب بگید حالا، ما انشاءالله هممون دلخوشیم به شفاعت و مدد اهل بیت.
یزربونه
میزنه؟
بله. نوع کتجش هم آمده در قرآن، وجوه هم یا سیلی یا ظهوره هم.
چرا اون وقت به خاطر کارهای بدی که انجام داده؟
به خاطر پاسخهای نادرست.
آها.
یه فرشته دیگه خدا داره، زود گذر کنیم، میخوام تو بهشت یه مقدار پایان برنامه به بهشت
از برزخ الان عبور میکنیم.
بله. خب. اسرافیل. اسرافیل در قرآن آیات زیادی داره، فرشته است خدا او را آفریده، پایان جهان رو اعلام میکنه.
نفخ سور که میگن.
نفخ سور. بله. خداوند یه شیپوری برای او آفریده و یه تبلی. دوبار اون شیپور و تبل رو به صدا در میاره. اینا حقایقی است که تو این دنیا رخ خواهد داد. دفعه اول که اون شیپور رو به صدا در میاره و تبل رو، یه زلزله ای میشود که دیگه تصورش برای ما غیر ممکنه، از ریشتر و اینها فراتره. نتیجهش اینه تمام موجودات زنده میمیرند. انسانها، ماهیها، پرندهها، چرندهها، هرچی موجود زنده هست میمیرند. و با یه فاصله ای که قرآن میفرماید فاصله هست، مجددن اون شیپور رو به صدا در میاره و مرده هایی که اخیراً مردن و همه مرده های تاریخ
برانگیخته می شوند.
برانگیخته می شوند. این هم صحنه عجیبی است. مرده ها وقتی میان بیرون هاج و واج هستن، مثل پروانه هایی که یا ملخ هایی که گاهی وقتا حیران هستن، نمی دونن چی شده. یا قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها، چی شده؟ اینجا فرشته ها وارد میدان میشن، پرونده ها رو تقسیم میکنن، کارنامه ها رو میدن به دست ما. نوعشون هم فرق میکنه. بعضی از فرشته ها لباس هاشون، قیافه شون متفاوته. اینها از جلو با احترام میان، کارنامه بعضی رو به دست راست میدن. بعضی قیافه مثلا ناجوری دارن، با بی احترامی میان دست چپ بعضی ها میدن. این هم خیلی ماجرایی دارد. قیامت، قاضی در قیامت از دادگاه هست، فرشته ها اونجا قضاوت میکنن، پرونده ما رو بررسی میکنن، ایستگاه های مختلفی از پرسجو میکنن، شاهدهایی وارده، خیلی خبر اونجا تا میرسیم پایان قیامت، بهشت و جهنم. مدیرعامل جهنم یه فرشته است که اسمش در قرآن آمده، نام مالک. جهنم زندان هفت طبقه خداست. نمیخوام ترس این برنامه بیشتر از امیدش باشه، ولی اینا چیزایی که تو قرآن هست. زندان هفت طبقه خداست، از منهای یک به سمت پایین. هر طبقه پایین تر مخصوص مجرمانی با جرم سنگین تر، یعنی اون بدترین بدترین ها و ته
هرچی بدتر عمقش بیشتر
اسفل جهنم. بعد از طبقه هفتم هم چند تا چاهه. توی جهنم هم اداره کننده جهنم فرشته ها هستن. مثلا یه تعبیرش اینه، غلازون شدادون، فرشته هایی هستن که خشن هستن، شدت عمل دارن. حتی گفتگوی جهنمی ها با مدیر عامل جهنم که مثلا گاهی وقتا میان تقاضا میکنن که تخفیف بده، ما تو دنیا هم جمعه ها تعطیل بودیم، اینجا مثلا شکنجه رو اون دستور میده که زیاد کنن آتش جهنم رو. چند جور آتش هم تو جهنم هست،
خدا به خیر بیشتر.
آتش زرد داره، آتش سرخ داره، آتش سیاه داره، این مال جهنم. روی جهنم یه پله، همه باید از روی اون پل گذر کنن. همه مردم هم شنیدن یه پلیس بسیار باریک، به باریکی مو، به تیزی شمشیر. کیا از روی این پل باید گذر کن؟ همه. من یادمه یکی دو ماه فکر میکنم از انقلاب گذشته بود، یه گروهی از طلبه ها رو آوردن پادگان سعدآباد برای آموزش نظامی. روز جمعه ما رسیدیم، منم یکی از اونها بودم. روز جمعه رسیدیم، یه برادری الان در بهشته، اون وقت میگفتن محسن چریک
شهید شد.
بله شهید شد، در عملیات بازیدراز شهید شده و وصیت‌نامه‌اش هم خیلی خوندنیست. ایشون خوش آمد گفت به طلبه ها و خیلی با زبان نرم، و بعد به ماها گفتش که 15 روز شما مهمان من هستید. راه نجات شما از اینجا بخواد بیرون اینه که از من اطاعت کنید، هر چی میگم گوش کنید. اولا به ما گفت لباساتون در بیارید، لباس خاکی بپوشید، از اون لباسای بسیجی ها میپوشید. روز شنبه این آموزش شروع شد. یه پدری از مادر آورد، یه پدری از مادر آورد این آقا. همون روز شنبه بین دو بلندی مثلا آهنی گذاشته بود، خیلی ارتفاع کم، مسافت کم. بعدم یه تفنگ دستش بود، گفت برادر برو جلو. برادرم همون طلبه ها بودن دیگه.
آره.
طلبه هم که خب الان ورزش میکنن، اون وقت ورزش کم میکرد. آقا اون طلبه اولی رفت افتاد پایین، گفت دکتر و ارتوپد و پرستار و همه آماده است، شما باید این کارایی که من میگم بکنید.
از روی میله آهنی باید رفت،
باید گذر بکنی.
خب
رفتیم و بعد تو کوهستان ما رو برد، تو شب غذا نداد به ما، تو تاریکی شب آمدیم اینجا، گفت بشمرید، شمردیم دیدیم 2-3 نفر کمن، گفت برید اون 2-3 نفر رو
پیدا کنید.
چرا غافل شدید از همراهانتون؟ دوباره برگشتیم تو دره ها، دیدیم اون بیچاره ها افتادن آوردیم. روز سوم چهارم همین مانع رو، این آهن رو، ارتفاعش رو برد بالا و مسافتش رو.
حالا بیا درستش کن.
طلبه هم گفتن چیکار کنیم؟ یه تلفن مراجع رو پیدا کنیم، زنگ بزنیم بیان وساطت کنه. این کیه؟ نمیدونه، ما جز علما هستیم.
چه طرز برخورده؟
چه طرز برخوردیه؟ ایشون هم فهمید، ما رو جمع کرد، گفت همه تلفن‌ها اینجا رو قطع کردم. تنها راه نجات شما اطاعت. بعد ما رو برد توی میدانی که مسافت 30 متر و ارتفاع 20 متر. ما نگاه کردیم وحشته. بود روز آخر این آزمون شماست. هر کی بتونه از روی اون تناب رد بشه، این مجوز نجات داره. و جای شما خالی. وقت جدی گرفتن دوستان، روز آخر بدون استثنا همه
رد شدیم،
گذر کردن.
بارک
الله. امام عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رحمت خدا بر او، می‌فرمایند اون پل صراط تو همین دنیاست. با مراقبت، با توکل بر خدا میشه، ولی سخته. یعنی درست زندگی کن،
اینجا دوچار انحراف نشیم،
اونجا نشیم، اونجا گذر میکنه. از جاهایی هم که ائمه ما و امام رضا علیه السلام به ما کمک میکنه، قرآن دست گرفته تمام شد.
ما فکر میکنم وقتمون یه خورده محدوده،
بهشت رو میخوام بگیم.
بهشت رو انشالله بذاریم بعد از تلاوت قرآن اگر فرصت بسنده. کردیم، اگر هم نرسیدیم چی؟ به قرآن نمیرسیم. خیلی خوب، بسیار خوب. چقدر فرصت داریم تا پایان؟ اگر دوستان بریم دو سه دقیقه فرصت داریم.
خب عذرخواهی میکنم، خیلی دلم میخواست بیشتر بهشت رو میگم. مدیر عامل بهشت فرشته است به نام رضوان.
خب
اول بهشت که ما و شما و بینندگان وارد بهشت میشویم، یه نفسی میکشیم، اونجا یه کیوسکیه، یه فرشته اونجا نشسته. بهشت را خداوند در دامنه کوهی طراحی کرده. خانه های بهشت ویلاییست، یک طبقه، ولی درجاتش فرق داره. به این فرشته میگیم کلید خانه ما را بده. اون میگه قرآن بخوان. پیغمبر فرمود عدد و درج الجنه عدد و آی القرآن. تعداد درجه های بهشت به تعداد آیه های قرآن طراحی شده.
یعنی چی؟
یعنی در بهشت 6000 درجه داره. بعضی خانه ها کوچیکتر، بعضی بزرگتر، بعضی متوسط.
یعنی این هر چقدر این آیه ها رو بخونی بهت امتیاز میدن میری جلوتر.
چه بس حال خوندن به معنا هم نباشه، یعنی با اون آیه ها زندگی کرده باشی.
زندگی کرده باشی.
خب قبل از این کیوسک هم فرشتگانی به استقبال ما میان، به ما خوش آمد میگن، اینطوری سلام علیکم بما صبرتم، آفرین بر شما به این مقاومتی کردید در دنیا، در برابر دشمن مقاومت کردید، در برابر گناه مقاومت کردید، در برابر مصیبت مقاومت کردید، آفرین بر شما. دور ما رو میگیرن، با عزت با احترام ما رو به خانه هایی که مقرر شده میرسانن. مسئولین بهشت که همون فرشته ها هستن، مسئولین پذیرایی فرشته ها هستن، با لباس های خاصی میان، غذاهای خاصی، میوه های خاص. اینا در قرآن موج میزنه، در حدیث موج میزنه، گاهی هم گفتگوهای بین بهشتیان و اون فرشته ها نقل شده. مثلا میپرسن چطور شد شما آمدید بهشت؟ میگه من نسبت به خانواده دلسوز بودم. یا تو جهنم هم همینطوره، چطور شد شما اومدید جهنم؟ میگه ما نسبت به نماز بی توجه بودیم. ما سلککم فی سقر قالو نم لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین. به بیچاره ها توجه نداشت،
بی تفاوت بودیم،
بی تفاوت بود. و کننا نخوض و مع الخائزین، با آدم های لاابالی همراه میشدیم. و کننا نکذب و به یوم الدین، قیامت رو مسخره میکرد. قصه فرشته ها رو نتونستم اونطور که دلم می‌خواست.
ما میتونیم هفته آینده این بحث رو ادامه بدیم.
هفته آینده روز ازدواج پیامبر و حضرت خدیجه.
بحث شیرین ازدواج رو انشاءالله مطرح بکنیم.
باشه برای روزگار یا من یا
من فکر کنم همین یه نقطه شروعی بود، یک جرقه‌ای بود برای دوستانی که اهل تحقیق هستن، برن حالات فرشتگان رو بخونن، با اونها آشنا بشن، ارتباط برقرار کنن و اون آثار تربیتی انشالله در زندگیشون مترتب بشه بر زندگیشون. خیلی ممنون، متشکرم. باید خداحافظی بکنیم. دوستان عزیزم امروز صفحه 500 قرآن کریم رو انشالله تلاوت خواهند کرد. حاجای بهشتی دعا بکنند و انشالله خداحافظی بکنند.
خدایا ایمان ما را به خودت، به فرشته ها، به پیامبران، به قرآن، به جهان آخرت روز افزون بفرما. ایمانی که دست ما رو بگیره، راه رو به ما نشان بده و به مقصد برساند. خدای کسانی که در تربیت ما نقش داشتن، پدران، مادران، علما، شهدا، معلمان، مربیان، همه را مهمان پیامبر بفرما.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. فردا هم انشاءالله با حضور جعفر احساد خدمتون خواهیم رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم از اتون حضور بشید. و علی آبائی فی هذه الساعت و فی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا